بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث در مورد حواریون جناب عیسی بود. سوره آل عمران آیات 42 تا 60 صفحه 235 جلد سوم المیزان می‌فرماید که قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. حواری الانسان من اختص بهی من الناس و قیل اصله من الحور و هو شدت البیاز. تن حواری یعنی انسان، منتها انسان خاص، من اختص بهی من الناس، و گفته شده که اصلش از لغت حور، حور یعنی شدت سفیدی. ولم یستعمل القرآن هذا اللفظ الا فی خواص عیسی من اصحابه. این لفظ حواری فقط در مورد اصحاب خاص جناب عیسی آمده. و قولهم آمنا بالله به منزل تفسیر لقولهم نحن انصار الله. حواریون گفتن نحن انصار الله، ما انصار اللهیم. انصار الله یعنی چی؟ انصار الله یعنی آمنا بالله. لذا آمنا بالله میشه تفسیر انصار الله. و هازا مما یعید و کون قوله انصاری الالله جاریان مجرد تزمین. بعضی گفتن انصاری الالله، انصاری الالله لا نمیدونم اینو بگم یا نه. ما یه بابی داریم در ادبیات به نام باب تضمین. سلام علیکم. اون تضمینی که تو شعر میگن نه ها، که یه شاعری شعر یک کس دیگه ای رو بیاره توی اشعار خودش بر وزن اون شعر بگه. مثلا میگه که حافظ میگه که اگه باور نمیکنی این معنا رو، از گفته کمال من یه شاهدی برات میگم که گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم این دل کجا برم. این شعر مال کماله. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم این دل کجا برم. بعد این شعر رو داخل در غزل خودش کرده. به این توی شعر میگن تضمین. یه تضمین تو نثر داریم. توی نثر اینه که شما در حین اینکه داری صحبت میکنی، تو المیزان خیلی زیاد میبینیم اینو، لابلای صحبت آیات قرآن رو استفاده میکنی، نه اینکه شاید مثال میاری یا کلمات قرآنی رو استفاده میکنی که انه ادامه جمله شماست. الفاظ الفاظ قرآنیه ولی جمله جمله شماست. حتی اجازه داری که مثلا لغات هم عوض کنی. یه تضمین هم توی لغت داریم. این تضمینی که اینجا داره میگه تو لغته. این در ادبیات بسیار باب مهمیه. متأسفانه از ابوابی هم هست که راجعش اصلا یا خیلی کم کار شده. شاید اصلا مثلا طلبه ها اصلا با این باب هیچ آشنایی نداشته باشن. فقط تو باب رابع مغنی یه جایی صحبتی راجع به تضمین کرده. اونم در حد دو سه صفحه میخونم و بعدم یادشون میره. اما حالا تضمین چیه؟ تضمین این است که یک لغتی معنای یه لغت دیگر رو ازش بگیره، در این حال که معنای خودش رو حفظ کرده، معنی اون لغت رو هم با خودش داشته باشه. اون وقت از کجا میفهمیم که این لغت داره معنی اون لغت رو میده؟ از لوازم اون یکی لغته. یعنی چی؟ یعنی لغات تو زبان عربی یه لوازمی گاهی از اوقات دارن. مثلا ماده سوال کردن تو عربی همیشه با ان جاره میاد. میخوام بگم من درباره شما سوال پرسیدم، میگم سألت عنک. این دوتا با هم تلازم دارن، یعنی ان جاره ملازم با ماده سأل است. امام سجاد در صحیفه سجاده میفرمایند که و اصل لی فی ذریتی، اصل خدای اصلاح کن لی برای من، فی ذریتی اینجا اصله لی فی ذریتی ماده اصلاح، اصله یصلح و اصلاح خودش متعدیه. توی عربی نمیگن اصله لی فی ذریتی، میگن اصله لی ذریتی، خدای ذریه مرا اصلاح کن، مفعول به مستقل میگیره دیگه، فی نمیخواد که. میگن از این که این اصله با فی اومده ما میفهمیم که این اصله داره معنی یک کلمه دیگر رو تضمین میکنه که اون کلمه با فی میاد. مثل چی؟ مثل بارک. شما اگه بخوای بگی خدای برکت بده به ذریه من، میگی بارک فی ذریتی. پس این فیه نماینده بارکه، به این کار میگن تضمین. لذا اصله لی فی ذریتی دو تا معنی میده به جای یه معنی. معنیش اینه که خدایا اصلاح کن، منتها چه جور اصلاحی؟ اصلاح داریم تو اصلاح. یه اصلاح اینه که این شخص رو از روی زمین برداری، مثل داستان موسی و خضر که خضر زندگی اون پدر و مادر رو اصلاح کرد. چجوری؟ یه موجزه تو چونه اون بچه، اون بچه مرد. بعد که موسی بهش اعتراض کرد گفت این بچه بچه فاسدی بود، خدای تعالی نمیخواست پدر مادرش هم از این تاثیر بپذیرن، اینو ازشون گرفت، به زودی فرزند صالح بهشون خواهد داد. خب این اصلاح یه موقع اینجوریه، اما یه موقع اصلاح اصلاحیه که توش برکت هم هست. حضرت میفهمید که الهی اصل اهلی فی ذریتی، خدای اصلاح کن برای من در ذریم، یعنی اصلاحی که با برکت همراه باشه. این باب توی لغت عرب باب بسیار وسیعیه به نام تضمین. توی المیزان هر جا دیدین گفته تضمین منظورش اینه. الان اینجا میفهمید گفت اینا تو جای دیگه جناب عیسی سوال که از اینا کرد اینطوری سوال کرد، گفت من انصاری الالله. انصاری الالله انصارو که با اله نمیارن. پس چرا میگه انصاری الالله؟ معلومه که این اله داره یک پیام صادر میکنه. پیامش اینه که اینجا انصاری الالله معنی سیر و سلوک هم در بر داره. چه کسی یار من است در سلوک الالله؟ پس اینجا انصار میگه جاریان مجرد تضمین فانهو یفید و معنی سلوک، معنی سلوک میده. اینو خواستم به عنوان یه نمونه عرض کنم، گرچه این جلسه جلسه ای نیست که سلام علیکم نکات ادبیات ما به این شعر بخوایم اینجا بگیم، ولی خواستم نمونه بگم که شما بدانید که چه پیچیدگی هایی در ادبیات عرب هست و اینکه اصلا نمی شود بسیاری از چیزها رو ترجمه کرد. بذار شما وقتی ترجمه کنی تمام لطافت اون شی ازش گرفتی. البته میتونی تفسیر کنی، ولی تفسیر که دیگه ترجمه نیست که. مثلا یه بیت حافظ رو به شما بدن، شما یه صفحه راجع به شرح بنویسی، خب این میشه. ولی اون کجا که یه صفحه مطلب بخونی بفهمی یا یه دونه بیت بخونی بفهمی؟ اصلا حسنه اشعار و ضرب و مثل ها و اینا در چی بوده؟ شما میخوای یه ساعت واسه طرف توضیح بدی که آقا جان این عیبی که تو خود تو هست، تو چرا این عیبو در دیگری داری تقبیح میکنی؟ خودت هم همین عیبو داری، برو اول عیب خودتو رفع کن، بعد برو سراغ عیب دیگری. بعد مثلا در یک کلامش میگه آقا دیگ به دیگ میگه رود سیاه. اینو وقتی میگی حتی یه بچه مثلا کوچیکم معنی این جمله رو میفهمه، ولی خیلی کوچیک نه، ولی مثلا نوجوانم میفهمه که شما چه پیامی داری ارسال میکنی. لذا ضرب المثل ها برای ایجاز وضع شده بودن. کار ضرب المثل ایجاز بوده. یعنی چی ایجاز؟ یعنی اینکه یه مطلب مختصر رو شما در قالب یه عبارت کوچیک به شنونده منتقل بکنی. اشعار هم کارشون اینه، اشعار کارشون اینه که مطالب مفصل رو در یه بیت که گاهی از اوقات شما گاهی از اوقات یه بیت یه جنگ را انداخته، گاهی از اوقات یه بیت باعث صلح شده، یه بیت باعث شده که عرضم به حضور شما که یه پادشاه نظرش عوض بشه. یه داستانی داریم راجع به رودکی که میگه که این پادشاه رفته بود توی جنگ ها و مسافرت ها، اینا یه جای خوش آب و هوا اینجا ساکن شده بود و این بیچاره سپاه هم که حالا این خودش خب همه خدم و عشم و فامیل و امانش همراه بود، این بیچاره ها که سالها تو اون منطقه حاکم شده بود، اینا هم دلشون برای زن و بچه‌شون تنگ شده بود. به رودکی گفتن یه کاری اگه بکنی این از اینجا بکنه ما بهت اموال فراوانی میدیم. اینم یه بیت سرود، همون بیتی که میگه کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. مثال اولش چیه؟ کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا رو. خلاصه یاداوری بهش میکنه آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا، میگن پادشاه تا این بیت رو میشنوه همونجا بلند میشه، عباشم از دوشش میفته و عباشم جمع نمیکنه، عبا رو میکشه میره بیرون شهر. میره بیرون شهر میگه وسایل جمع کنید بریم. سلام علیکم. با یک بیت پادشاه رو از جا میکنه میبرتش. بعضی از ابیات شعرها بودن در طول تاریخ که یه چنین آثاری داشتن. سلام علیکم. حالا خواستم عرض کنم که پیچیدگی ها، یعنی نگیم پیچیدگی، بگیم ظرافت ها، خیلی مهم، ظرافت هایی که در ادبیات عرب هست، اگه کسی با این ظرافت ها آشنا باشه خیلی لذت میبره از کلمات اهل بیت و آیات قرآن، خصوصا از نهج البلاغه. اگه با این ظرافت آشنا باشه از نهج البلاغه خیلی لذت میبره، اگه آشنا نباشه نمیتونه بفهمه عزیز تحمید چی گفته. سید رضی که خودش ستاره آسمان ادبه، سید رضی عالم، فقیه، عارف، اخلاقیه، ولی عرضم به حضور شما که در ادبیات قطعا در نزد همه علما، چه شیعه چه سنی، ایشون به عنوان یکی از ارکان ادبیات معروفه. ایشون میگه چه کسی میتونه اینطوری حرف بزنه که دو تا کلمه بگه، از این دو تا کلمه این معنی رو اراده بکنه؟ تخففوا تلحقوا. شما پیدا کن در طول تاریخ، الان اگه بخوای در ادبیات فارسی شعری رو مقایسه کنی با کی مقایسه میکنی؟ با حافظ و سعدی مقایسه میکنیم دیگه، اینا میشه سنجش، ملاک سنجش. بالاخره در ادبیات عرب هم یه میزانهایی هست که شما وقتی میخوای بسنجی با اون میزانها میسنجی. ایشون میگه شما پیدا کن ببینم کی اینجوری گفته، تخففوا تلحقوا، سبکبار بشید تا ملحق بشید. ایشون میگه کسی عمق این کلام میفهمه که در ادبیات کتلهایی رو طی کرده باشه تا بفهمه که این کلام چقدر کلام زیباییه. ابن عبدالعدی در ذیل یکی از خطبه ها میگه کسی که این خطبه، اگر این خطبه در مجلس ادبا خونده بشه همه سجده میکنه. بعد میگن چطور؟ میگه شما چطور مواضع سجده قرآن رو میشناسید؟ ادبا هم مواضع سجده رو میشناسن، همونطور که فلان شعر در مجلس ادبا خونده شد همه سجده کردن. شما مثلا اگه تشریف ببری یه شب شعر بگی بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد، خب اینه که هیچ کس نمیگه احسنت که. احسنت تو در مجلس شعر، تازه ما هم که شاعر نیستیم بابت این شعر به کسی نمیگیم احسنت. اما میگه که وقتی امام حسین در شب عاشورا گفت بریم، گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما، سر گیرد و برون رود از کربلای ما. حضرت عرفز بلند شد به عنوان اولین نفر، گفت گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر برکه افکنم، این دل کجا برم؟ این احسنت نداره؟ این شعر کجا؟ بار دیگر مدرسه ها باز شد کجا؟ چون میزانهایی وجود داره. ایشون میگه اگر کسی با ادبیات عرب آشنا باشه میفهمه تخففوا تلحقوا، اون میفهمه این یعنی چی. میفرماید که اینا که گفتیم همش حاشیه بود، از این تضمین ما یه دفعه رفتیم تو این حواشی. تضمین انصاری، من انصاری الالله. شما یاور برای چی میخوای؟ یاور میخوای برای خونه تکونی؟ یاور میخوای برای آشپزی؟ یاور میخوای برای نوشتن کتاب؟ یاور میخوای برای عرض شد که پیدا کردن خونه؟ برای چه کاری؟ گفت من انصاری الالله، چون انصار یعنی یار. برای چه کاری جناب عیسی یار میخواد؟ انصاری الالله، از این الهه فهمیده میشه یعنی من انصاری فسلوک الالله. به این باب میگن باب تضمین. در این سلوک الالله کی میتونه به من کمک کنه؟ کی میخواد یار من باشه؟ وقتی ناامید شد از بنی اسرائیل گفت من انصاری الالله. بنی اسرائیل نمیتونستن با عیسی تا کنن. عیسی بالشش چی بود؟ سنگ بیابان. چراغش چی بود؟ ستاره های آسمان. لحافش چی بود؟ بادهای بیابان ها. خورشش چی بود؟ خورشش امیرالمومنین که گرسنگی بود. خورشش نانش، سلام علیکم، گیاه زمین بود. ایشون میگه همین گیاهی که چهارپایان بهایم ازش میخورن خورشش. شیخ انصاری بهش گفتن که شما چرا فقط نون خالی میخوری؟ گفت نه من نون خالی نمیخورم، خورش داره نونم، من نونو تازه میخورم. نونو تازه، نه نون تازه، تازه خورششه، نونو تازه. اینم خورش شیخ انصاری بود. بعد به ایشون گفتن آخه این همه پول پیش تو، این چه وضع زندگی توه؟ با تعجب گفتن خیلی شما بزرگواری، این همه پول در اختیار شماست، شما هیچ استفاده از این پولا نمی‌کنی. ایشون گفت من کاری نکردم که، آخر کاری که من کردم مثل خرکچی‌های کاشان من عمل کردم. چون سابق کاشان خرکچی‌ها که می‌خواستن برن اصفهان، مردم بهشون پول می‌دادن، مثلا می‌گفتن از اونجا فلان جنسو برای من بخر. اینا هم امین بودن، پولو می‌گرفتن می‌رفتن اون جنسو تهیه می‌کردن می‌آوردن. گفت من آخر کارم به اندازه خرکچی‌های کاشان پولو از این گرفتم دادم به اون، کمالی ندارم که. البته ما امروز می‌فهمیم که چقدر کمال بوده، خودش متوجه نبوده. کجا اون خرکچی‌های کاشان؟ کجا اون بازاریا که میشد پیششون صیغه طلاق جاری کنی؟ چون صیغه طلاق رو باید پیش عادل واقعی جاری کنی. در نماز جماعت شما لازم نیست که حتما تحقیق کنی من عادلم یا نه، همین که ببینی یه جمعی از مؤمنین به من اقتدا کردن کفایت میکنه. اما در اجرای صیغه طلاق، صیغه طلاق باید پیش کسی جاری بشه که اون حتما عادل واقعی باشه. پیش بازاریا علما صیغه طلاق جاری میکردن. خب یکی گفت اب نداره، خب ما الان پیش بازاریا پیش علما صیغه طلاق جاری نمیکنن. جاری ان مجرا تضمین کما مرفع انه یفید و معنی از سلوک فی طریق الله و الایمان و طریقون. حالا طریق کدومه؟ خیلی زیباست این استنباطا، ببینید چقدر عجیبه. میگه اون داره میگه من انصاری الالله، از این اله فهمیده میشه که در طریق الالله دنبال انصار میگرده. در طریق الالله کی انصار منه؟ پس یار میخواد برای سیر و طی طریق الالله. حواریون در پاسخ اون سوال گفتن قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله. علامه این دوتا رو گذاشته کنار هم، میگه انصاری الالله جاری مجرای تضمینه، معنی سلوک میده، و این آمنا بالله نشون میده که اون طریق ایمانه. به این میگن اجتهاد. اون طریق کدوم طریقه؟ ایمان بالله. و هل هذا اول ایمان هم به عیسی؟ حالا این کدوم ایمان بود؟ آیا اون ایمان اولیه بود که ما جناب عیسی رو ببینیم بگیم ما به شما ایمان آوردیم؟ ربما استفیدم من قوله تعالی. حالا این کدوم ایمانه؟ از این آیه که کما قال عیسی و مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفتون. از این آیه فهمیده میشه که این ایمان بعد از ایمان بوده، یعنی بعد از اینکه تبلیغ شده یه عده حالا آمدن، حالا اینا ثابت قدم نیستن، حضرت میخواد یه عده ثابت قدم رو انتخاب کنه. میگه من انصاری الالله ولا زیرفیه کما یرجع به رجوع الی ما اوزهنا. حالا شما میگین که خب حواریون چطور گفت؟ اگه حواری هن که چطور گفتن آمنا بالله؟ اگه حواری هن مگه ایمان نداشتن به خدا؟ مگه حواریون ایمان به خدا نداشتن که گفتن آمنا بالله؟ میفرماید قبلا ما توضیح دادیم که ایمان دارای مراتبه، ایمان و اسلام. اینجا به طور خلاصه مراتب ایمان و اسلام دوباره ایشون شرح داده. حالا این مراتب چی هست؟ وشهد به انا مسلمون ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا رسول. اینو میگن اسلام. خدایا ما تابع رسول الله شدیم. این اسلام کدوم اسلامه؟ هذا الاسلام هو تسلیم المطلق لجمیع ما یریده الله تعالی منه. بگه که اومدن پیش پیغمبر خدا گفتن که یا رسول الله یه سال به ما وقت بده، ما بتاونو قشنگ با دل سیر بپرستیم، بعدن دیگه میایم مسلمان میشیم. آقای مطهری خیلی زیبا در ذیل این داستان تحلیل میکنه، میگه اینا نماز خوندن براشون خیلی سخت بود، چون عرب گردن کلوفتی که در مقابل هیچ کس حاضر نیست سر خضوع فرود بیاره، که حالا به قول بنده اینایی که الان شما میبینید اینا آپدیت 1400 سال بعدشن دیگه. ببین اونا چی بودن؟ اینا بعد از 1400 سال دوران تمدن و اینا اینن. ببین اونا چی بودن دیگه. لذا میگه اینا در مقابل سجده کردن براشون خیلی کار سختی بوده، رکوع و سجده. و یه نفر وقتی میخواد در عظمت رسول الله صحبت کنه میگه که اون کسیه که سر این عربا رو تراشیده، سر تراشیدن خیلی کار مشکلی بوده که اینا سرشون رو بتراشن. لذا گفتن یه سال به ما وقت بده، ما آمادگی پیدا کنیم، میخوایم نماز رو بخونیم، روزه بگیریم اینا. حضرت بهشون اجازه نداد. خب الان بنده که برام سخت در مقابل حق تعالی سجده کردم، میپذیرم این کارو، بت را که بهش علاقه داشتم کنار میذارم، میشه تسلیم. این مرحله اول اسلامه، تسلیم در مقابل آنچه که خدا میخواد. میگه نماز بخون، میگم چشم. شراب نخور، چشم. ربا، معامله ربوی نکن، چشم. ازدواج با محارم انجام نشود، چشم. در مورد نحوه خوردن، نحوه پوشیدن، نحوه ازدواج کردن، نحوه تقسیم اموال، اینا رو همه رو میپذیرم. این میشه مرحله اول. اینا گفتن وشهد به انا مسلمون، ما مسلم، اسلام تسلیمه دیگه، الاسلام و بعد تسلیم. یدل ایزن علا زال فان هذا الاسلام لا یتعطا، این اسلام از جانب کی میاد؟ الا من خلص المؤمنین لا من کل من شهده به توحید. هر کی که شهاده به توحید نوبت میده که این اسلامو نداره که تسلیم محض بشه در مقابله. من یه چیزی گفتم، یه رفیقی دارم یه کمی مثل خودم جاهله، این جمله من غلط غلطی میره یه جای دیگه میگه، اون نماینده ولی فقیه اونجا اینو همش تقبیهش میکنه. گفتم بابا نگو، نصف نیمه نگو این حرفای منو. میره اونجا میگه یه چیزایی نقل میکنه، میگه من رفتم اونجا از قول تو نقل کردم. گفتم که یکی از علما اومد پیش آقای بهشت، گفت من کلا عقلو گذاشتم کنار، فقط شعر رو انتخاب کردم. گفت همه منو مسخره کردن. گفتم نگو اینو از قول من، آخه من اینجوری نگفتم که تو بعدم نمیتونی ازش دفاع کنی، که من حرفم این نیست که عقلو باید تعطیل کنی. گفته من گفتم من عقلو تعطیل کردم. این داره میگه که من با عقل خودم رسیدم به اینجا که شر رو انتخاب کنم، نه اینکه عقلمو تعطیل کردم. که یعنی چی؟ مثل اینکه من با عقل خودم میرسم به اینجا که من الان باید تسلیم جراح بشم. تا اینجاشو با عقل اومدم، ولی عقل از اینجا به بعد به من میگه که تو نمیفهمی که چجوری باید جراحی کنی، پس تو باید سکوت کنی، تسلیم جراح بشی. اینم باز عقل داره به من میگه. اون عالم عالمه، داره میگه من با عقل خودم به اینجا رسیدم که باید شرع و بر عقل خودم ترجیح بدم، نه اینکه عقلمو بذارم کنار. یعنی شرع میگه آقا نماز صبح دو رکعت خون، من چه میدونم چرا دو رکعت، من میگم نماز صبح 5 رکعت. عقل کجا میتونه تشخیص بده؟ دست شما درد نکنه. یه بار من دعای عرفه خوندم یه جای همشو خودم خوندم، بعد اون اواسطش صدام گرفت، یه لیوان آب گذاشتم مثل این. اون موقع ناشی بودم، اون آب رو خوردم، بعد بقیه صدام گرفت چون آب یخ بود. اینو الان اومدم امتحان کردم، این داره دیگه، آره دیدم نه این مشخصه دیگه، داره ایشون عاقل بوده، این یخه، این معمولیه، این داغه. همه انواع دیگه، الاحسان و بالاتمام. آب یخ میخوام، این آب شیرم، این آب جوش. الان نه خب هنوزم عقلم باز کار میکنه، یکی هم یه دونه اینجوری خورده بود تمام گلوی سوخته بود. از اون روز که اون آب یخه رو خوردم همیشه من چک میکنم آب. بله دیگه، اینجا میگه همه چی گذاشتم، تو میخوای اینو انتخاب کنی، میخوای المیزان بخون، میخوای برو آواز بخون. البته المیزان آواز با هم مانت و جمع نیستن. من بعض وقتا وسط المیزان برای خودم آواز میخونم، چون یه دفعه کیفور میشم. بعض وقتا از درون آواز میاد. حالا بیان و ذالک، پس اسلام آخرین درجهش تسلیم محضه. اون آقای عالم که میگه نه که من عقلمو تعطیل کردم، یعنی عقل به من گفته که من باید تسلیم شرع بشم. چرا؟ چون عقل به من گفته که یه عقل برتری این شریعت رو آورده. حالا می‌فرماید که بیان ذالک این است که هر مرتبه از ایمان قبلش یه مرتبه از اسلام داره. یک، گفتن که آمنا بالله، به خدا ایمان آوردیم، وشهد به انا مسلمون، هی ساعت او فل ایمان بالفعل و فل اسلام به صفه. گفتن آمنا، ما ایمان آوردیم، وشهد به انا مسلمون. نگفتن یسلمون، فعل نیاوردن، اما راجع به ایمان گفتن آمنا، فعل آوردن. اینجا وصف آوردن. این فرق فعل و وصف چیه؟ فرق فعل و وصف اینه که فعل حدوثیه، وصف ثبوتیه. اگه شما بگی من عالمم، یعنی همین الان عالمم، اما یعلمو یعنی خواهم دانست، الان نمیدونم. پس اسلام مقدم بوده بر ایمان، یعنی ما به انا مسلمون، ما اسلام آوردیم، در نتیجه این اسلام آمنا بالله، آمنا بالله وشهد به انا مسلمون، هی ساعتا فل ایمان بالفعل و فل اسلام به صفه. فاول مراتب الاسلام هو تسلیم، اولین مرتبه اسلام تسلیم اجمالیه، و شهاده علا اصل دین اجمال، تسلیم اجمالی یا نه تفصیلی، آخری مرحلهش هم تسلیمه. اولیش همون تسلیم اجمالی که عربا تسلیم میشدن، خب بوتو میذاری کنار، این تسلیمه دیگه، نماز بخون میگه چشم، اینم تسلیمه، روزه هم بگیر میگیره، شراب هم دیگه از این بعد نخور، معامله ربوی هم نکن، این میشه تسلیم درجه اول، تسلیم مرحله اول. و شهاده علا و یتلوه الاذعان القلبی به حاضه شهادت سوریه فل جمله. بعد یه پله میره جلوتر، باز فل جمله اذعان قلبی هم داره، یعنی قلبش هم تایید میکنه اینو، فل جمله نه بل جمله. فل جمله یعنی ماها، ما اسلام را که نمیشناسیم با همه خصوصیاتش، اجمالا به آنچه که به زبانمون گفتیم ایمان هم داریم، همه ما ایمان داریم انشاءالله به آنچه که به زبانمون گفتیم، منتها اجمالی. و یتلوه این میشه مرتبه دوم اسلام، یعنی از مرحله زبان و تایید زورکی میشه به مرحله ایمان قلبی. مثل یه کسی که تحت مثلا عنوان این دوربینای راهنمایی و رانندگی وارد طرح ترافیک نمیشه، این میشه اسلام، چون جریمهش میکنن. یکی هم به خودش میقبولونه که این کار کار درستیه، به خاطر رعایت مثلا آلودگی هوا و ترافیک شهر و تردد آسان مردم، میگه من اصلا حاضر نیستم ماشینمو ببرم توی طرح ترافیک، لذا اگر که آزادم بشه من این کارو نمیکنم، برای اینکه به مردم لطمه نخوره. این میشه ایمان قلبی، این میشه مرحله دوم. اون مرحله اولیه زورکیه، ولی فعلا اومده تحت لوا قانون به خاطر جریمه. مرحله دومی باورم کرده قانون به خاطر آسایش، میفهمه که این به نفع خودش هم هست، این میشه مرحله دوم. ات تسلیم القلبی لمعنى الایمان، در مقابل معنی ایمان تسلیم قلبی میشه. و ینقطع عنده سخط و الاعتراض الباطنی به نسبت الى جمیع ما یعمر به الله. بعد چی میشه؟ در نتیجه این ایمان قلبی دیگه اعتراض باطنی هم نداره. تو اون قبلی هم اعتراض شاید نمی کرد، ولی ظاهری بود، تو دلش اعتراض داشت، اینجا دلش هم دیگه اعتراض نمی کنه، سخط و اعتراض باطنی ازش برداشته میشه. الی جمیع ما یأمر به الله و رسوله، این میشه چی؟ میشه اتباع عملی، دیگه عملا تابع میشه. دوربین دیگه نمیخواد، دیگه نمیخواد بهش بگن حرامه، 60 روز بعد روزه بگیری فلان و بهمان، خودش دیگه نمیکنه. و یتلوه اول مرتبه تو ثانیه من ایمان، این مرتبه دوم اسلام مرتبه دوم ایمان رو میاره. مرتبه دوم ایمان چیه؟ خلوص عمل و استقرار وصف عبودیت در جمیع اعمال و افعال، داره میره جلو همینطور، عملش دیگه خالص میشه و در جمیع افعال و اعمالش عبده. عبد کیه؟ اونی که خودشو مالک نمیدونه، این همون آقایی که میگه من با عقلم رسیدم که شرع انتخاب کنه. و یتلوه و هو المرتبه الثالثه من الاسلام ات تسلیم لمحبت الله، مرتبه سوم اسلام میاد، تسلیم چی؟ لمحبت الله و ارادته، میره جلوتر، تسلیم محبت و اراده میشه. یعنی چی؟ یعنی لا یحب و لا یرید شیئا الا بالله، اراده نمیکنه و نمیخواد مگر به خاطر خدا. یه روایت تکان دهنده ای دیدم، نمیدونم قبل از این براتون گفتم یا نه. مدت ها من حالم خراب بود بابت این روایت. آخه یه مدت حدود یک هفته راجع به توکل صحبت میکردم، یه روایت خیلی زیبا پیدا کرده بودم از توکل، چند جا اینو گفتم، خیلی هم مورد استقبال شنونده ها واقع شد، خودم هم لذت میبردم ازش. اون روایت اینه که جبرئیل به پیغمبر خدا میگه که، یعنی جبرئیل پیغمبر از جبرئیل سوال میکنه مت توکل، توکل چیه؟ پیغمبر خدا میفرماید که، عذر میخوام، پیغمبر از جبرئیل سوال میکنه که مت توکل، توکل چیه؟ جبرئیل پاسخ میده که ان تعلم، توکل اینه که تو بدانی که ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع، خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن نه عطا میکنن نه من میکنن، ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع، این خلق نیست که ضرر میزنه، خلق نیست که عطا میکنه، خلق نیست که من میکنه. و بالجملته استعمال الیأس عن الخلق، خلاصه توکل اینه که از خلق ناامید بشی. و بالجملته استعمال الیأس عن الخلق، توکل اینه که اصلا از خلق ناامید بشی. گفت جبرئیل مت توکل، توکل چیه؟ جبرئیل جواب داد که ان تعلم ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع و استعمال الیأس عن الخلق. بعد گفت اگه کسی اینجوری بشه دیگه نمیخواد جز آنچه را که خدا میخواد، عمل نمیکنه، یعنی این چیزی که الان علامه اینجا فرموده، ات تسلیم لمحبت الله و ارادته فلا یحب ولا یرید شیئا الا بالله، عین این عبارت تو اون روایت هست که لا یحب ولا یرید شیئا الا، عین این یعنی به همین مضمون که اگر بنده به این مقام از توکل برسه دیگه اراده نمیکنه و نمیخواد جز آنچه را که خدا میخواد، دیگه حبی به غیر خدا نداره. چرا؟ چون میدانه که ان الخلق لا یضر ولا ینفع، من به چه دلیلی باید نماز بخونم برای اینکه این دیوار رو به این دیوار نشون بدم؟ من دیوار رو صاحب اثر نمیدونم تا نسبت به دیوار ریا کنم یا در مقابل دیوار خضوع کنم. چرا خضوع کنم؟ مگه دیوار روزی منو میده؟ خضوع میکنم در مقابل اون کسی که روزی به من میده، این که به من روزی نمیده، چون من اینو صاحب نفع و ضرر نمیدونم، برای من بود و نبودش یکیه، این دیوار باشه یا نباشه. ان الخلق لا یضر، حالا ما این روایت رو گفتیم چند جا، خیلی هم زیباست روایت، البته ما یه تلفیقی هم کردیم با اون آیاتی که همیشه میخونیم و بعد رفتیم با یه کامپیوتر نشستیم گفتیم بذار یه چند تا روایت دیگه راجع به توکل پیدا کنیم، خیلی زیباست روایتش. همینطوری داشتیم کلمه توکل رو بررسی میکردیم یا رسیدیم به یه روایت، یه دور خوندم تا آخر، اول شوکه شدم بعد دوباره برگشتم شک کردم، رفتم سرچ کردم، یه ترجمه و شرحی هم از یکی از علما راجبش بود، اونم خوندم، بعد دیدم نه درست فهمیدم. اون بار اول دو تا فراز داشت، این را این پس گردنی به ما بود که دیگه راجب توکل حرف نزنیم، ولی باز ما آدم نشدیم راجب توکل حرف نزنیم، ولی خب این بند آخر هم میگیم دیگه، ولی واقعا مثل یه پس گردنی بود. یه شخصی قرارت خدمت امام صادق سوال راجب توکل، حضرت فرمود که اگر میخوای که صفت متوکلین رو بدونی، قبل از اینکه اینو بگم، یه دو تا فراز داره روایت، دو تا اوج داره. یه فرازش اینه که الان موضوع عرض منه، من میخواستم اینو اینجا بگم. میفرماید که توکل دو جوره، یه موقع تو توکل میکنی به خاطر ثمرات توکل. یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا میدونی توکل چه ثمراتی داره؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به خدا توکل کنه خدا کفایتش میکنه. شما توکل میکنی تا از ثمره توکل استفاده کنی. حضرت اون اینجا تو هنوز متوکل نیستی. فرمود توکل دوم این است که توکل میکنی به صاحب توکل، کاری با ثمراتش نداری، ادارت بکنه یا ادارت نکنه، بعد میگه من به تو توکل کردم، چرا من اداره نکردی؟ پس معلومه توکل نکردی. این است که اینجا میفرماید، میفرماید لا یحب ولا یرید شیئا الا بالله. توکلم به خاطر ثمرات توکل نمیخواد، به خاطر صاحب توکل میخواد. فرمود توکل دوم این است که به صاحب توکل تو چنگ میزنی و ثمراتش کاری نداری. این یه فرازش بود، اما اون فرازی که پس گردنی بود، واقعا این روایت خیلی تکون دهنده است. فرمود که اگر میخوای بفهمی توکل چیست، به این داستان توجه کن. اینجا الان گوینده امام صادقه. شخصی پیش یکی از ائمه رفت، امام صادق داره داستان رو نقل می‌کنه، نگفت کدوم امام، حالا خود حضرت بوده، پدر بزرگوارش بوده، پدر بزرگ بزرگوارش بوده. فرمود شخصی، یه شخصی که خودش اهل توکل بود و امام اینو به حسن توکل میشناخت، یعنی حضرت هم تاییدش میکنه، یه شخصی که خودش اهل توکل بود و امام اینو به حسن توکل میشناخت، رفت خدمت یکی از ائمه که سوالی از توکل بپرسه. و حضرت عرض کرد که من یه سوالی از شما دارم. حضرت فرمودن که اجازه بدی من یه کمی صبر کنم بعد جواب سوال تو بدم. گفت من توکل، توکل چیه؟ حضرت گفت اجازه میدی من یه کمی صبر کنم بعد جواب سوال تو رو بدم. به قول ما مثلا گفت آقا شما سروری مختاری. میگه حضرت مدتی سر در گریبان خلاصه تفکر فرو برد و در همین اثنا یه سائلی وارد شد و حضرت دست در گریبان خودش کرد، یه دانق درهم، یه سکه طلاست، درهم رو 10 قسمت میکنیم، یه قسمت درهم میشه دینار، یک سکه طلاست 1/10 میشه درهم، هر 10 درهم یه دیناره. بعد منصور دبانیقی چون خیلی خسیس بوده دیگه، سکه هم که کمتر از درهم وجود نداشته که، این میخواسته پول کمتر خرج بکنه، اومد یه واحد پول جدید اختراع کرد، مثل ما که 5 تا 0 برمیداریم اون چند تا اضافه کرد، از این بری اضافه کرد، درهم رو 10 قسمت کرد، به هر قسمتی گفتن دانق. این که میگن منصور دوانیقی، چون دانق جمع دوانق، جمع دوانق و دوانیق وزن مفاعل و مفاعیل جمع دانقه. پس دانق 1/10 درهم، یعنی پول کوچیکیه، پول خورده، پول اندک. مثلا نمیدونم الان پول خورده ما چند تومن میشه، چون من رفتم پمپ بنزین زدم برای موتور، بعد 610 تومن شد، 601 دونه 10 تومانی اسکناس نو هم داشتم دادم به پمپ بنزینی، عصبانی شد. خب بگی ببینم این چیه میدی به من؟ گفتم بده من خودم میخوامش اینو. ناراحت شد از اینکه 10 تومن بهش دادم. 10 تومن حالا نمیدونم الان پول خورد، مثلا بگو 50 تومن. 50 تومن مثلا 1 تومانی. میگه حضرت دست در گریبانش فرو برد، یه دانقی از گریبانش بیرون آورد، داد به این سائل. بعد به این شخص گفت خب حالا سوالتو بپرس. این سوال کننده که امام داره توصیفش کنه به آدمی که اهل توکل خودش، به حسن توکل معروف بود و حضرت به حسن توکل میشناختش، گفت که آقا شما، من میدانم که شما همون موقع میتونستین جواب سوال منو بدین، چرا منو به تأخیر انداختین؟ اینجا رو دقت بفرمایید، واقعا این جمله مدت ها منو گرفتار خودش کرد. الان اگه واقعا به عمقش من پی برده بودم دیگه نباید هیچ وقت حرف میزدم. فرمود که به دو دلیل، یکی این که در این فرصت تو تفکر کنی تا مطلب برات خوب جا بیفته، این هیچی. حالا دوم این که من در گریبانم یک دانق داشتم، من از خدا شرم کردم که تا وقتی یک دانق در جیب منه من راجع به توکل حرف بزنم. تا وقتی که یک دانق در جیب منه من راجع به توکل حرف بزنم، از خدا شرم کردم از این که تا وقتی یک دانق در جیب منه من از توکل حرف بزنم. یعنی خواستم اینم بدم خالی بشم، هیچ چی باقی نمونه، ولی ممکن بود که از توکل حرف بزنم چشمم به این دانق باشه. میگه این شخص یه فریادی کشید و با خودش عهد کرد دیگه در هیچ آبادی سکونت نکنه و با هیچ انسانی انس نگیره، یعنی به تعبیر بنده سر به بیابون گذاشت، درک کرد عمق این معنا. رسول خدا هیچگاه شب چیزی رو برای خودش نگه نمی‌داشت. اگر از همسرانش کسی چیزی رو برایش فردا ذخیره می‌کرد، حضرت بهش می‌گفت این چیزی من دوست ندارم در خانه من برای فردا ذخیره بشه، روزی فردا خواهد رسید. علما به طلبها شهریه میدادن، به صاحب جواهر استادش اومد شهریه بده. در دورانی که صاحب جواهر طلبه جوانی بود، صاحب جواهر گفت من یه ریال پول تو جیبم هست، برای امروزم کافیه. نگرفت. گفت من یه ریال در جیبم هست، برای امروزم کافیه. حضرت میگه، امام میگه تا وقتی این دانق در جیب منه، از خدا شرم میکنم راجع به توکل حرف بزنم. یعنی شاید که من یک اندک توجه به این دانق دارم، مثل اینکه ما الان وقتی پول تو جیبمون هست خیالمون راحته، ما الان از خونه اومدیم بیرون هیچی هم پول نداریم. ما معمولا همیشه اینطوریم، معمولا همیشه از ما عادت داریم. ولی حالا شما میخوای بریم مسافرت، خب مثلا فرض کردی که الان این مسافرت که میخوای بری بعد حداقل 100 هزار تومان پول تو جیبت باشه، میخوای تا قم بری و برگردی. خب شما اگه الان پول تو جیبت حاج آقا امجد میگفت که من رفتم 40 کبابی، من باید مثاله خودم بزنم تو مسئله روشن بشه، میگه رفتم 40 کبابی، یه پرس کامل 40 کباب خوردم، یه کباب اضافه هم خوردم، بعد قشنگ اومدم کامل اومدم حساب کنم دیدم پول ندارم. بعد میگه که به این 40 کبابی کتاب، میگه همشه کتاب زیر بغلم بود، بهش گفتم که این کتاب من اینجا باشه تا من برم و برگردم. میگه اونم فهمید، دخلشو اینطوری آورد بیرون گذاشت جلوی من. اونم جوان مرد بوده، چلو کبابی. بعد میگه واسه آقای بهادینی تعریف کردم، آقای بهادینی فرمود که اگر اون موقع که داشتی میخوردی یادت میافتاد که پول نداری غذا زهرت میشد. حالا شما داری تشریف میبری مثلا قم، نمیدونی هم که پول تو جیبت نیست، با آرامش میری با آرامش هم برمیگردی. اما اگه وسط راه بفهمی پول نیاوردی چی؟ چه حالی به آدم دست میده؟ پس ما آرامشمون به کیه؟ به اون پولی که تو جیبمونه. تو جیب من هیچی پول نیست، راحت خالی کردم که آرامش نداشته باشم. حضرت میگه تا وقتی این دانق تو جیبم بود نخواستم از از خدا شرم کردم از توکل. همینطوره، بله. توکل خودش مراتب داره. اون توکل مرحله قبلم که گفتیم توکل کند به این معنا که از ثمرات توکل استفاده کنه، اونم اشکال نداره. منتها معلم باید چیکار کنه؟ آیا آموزش پرورش باید دانش آموز اول دبستان رو مسخره کنه که اول دبستانه؟ یا در این حال که تشویقش میکنه بهش بگه این جایی که تو هستی اول دبستانه ها، خیال نکنی تا آخر عمرت بعد اول دبستان بمونی، دوم دبستان هم داری، تازه بعدش خبر نداری، سوم هم داریم. حالا باشه دیگه، بقیهش هم نمیگیم که دیگه نترسه، ولی این اگه بدونه بعد 24 سال درس بخونه تا دکترا بگیره بعدم بیکار بمونه، که خب از اولش درس نمیخونه که. امام به عنوان معلم داره همه مراتب انسانیت رو بیان میکنه، میگه نمونی تو این مرحله توکل. بله خب میگن آقا من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکل داشته باشی خدا ادارت میکنه. این انسان تحریک میکنه که به سمت توکل حرکت کنه، زمام امورش رو به حق تعالی بده. ولی وقتی به اینجا میرسه بهش میگن خیال نکنی که همینه ها. بعد شما ببینین داستان رو برای کی داره میگه؟ میگه به کسی که به حسن توکل حضرت میشناخت. حضرت میخواد یه کلاس اینو ببره بالا، ولی این اصلا مال من نیست. آخه آخرش هم میگه رفت سر به بیابون گذاشت، اونم مال من نیست. مگه خطبه حمام مال منه؟ خب خطبه حمام خون، حمام جان به جان آفرین تسلیم کرد، مگه قرار هر واعظی بیاد شنونده ها رو بکشه؟ این کار حضرت امیر مال این کلاس درس حمامه. خب آخو مولا حسین قلی یک کلمه به عبدالفرار گفته، عبدالفرار جا به جا مرده. این که آخو مولا حسین قلی این کار با همه که نمی کنه. یه کسانی هستن، یه نفوس مستعدهی هستن، به میوه وقتی رسید باید چیدش. حالا اگه این سیب الان در غیر فصل خودش رسید، شما میگید نه یه ما دیگه وقت سیب چینی، حالا این فعلا باشه رو درخت. خب این سیب رسیده، شما باید بچینی اینو. این میوه رسیده، عبدالفرار رسید با یه جمله، وقت چیدنشه. حجاج هم وقتی که اومد تو کوفه رفت بالای منبر، اینا نمی‌رسن این کیه، دیدن یک آدم نکره اومد رفت روی منبر، اونم تو کوفه شهر هزار ملت. یه تماشای به اینا کرد با چهره غضبناک، گفتش که انی لرعا رؤوسا قد ای انت وقت و قطافا و انا، گفت من میبینم سرهایی رو که رسیدن. میوه که میرسه. یعنی لرعا رؤوسن قد ای اند، من سرهایی رو میبینم که رسیده و وقت چیدنشونه، من همونی که این سرها رو میچینم. از همون اول اهالی کوفه رو سرکوب کرد با این جمله، همه ماستاشون رو کیسه کردن، حقشون بود. کسی نهج البلاغه بخونه میفهمه اینا کی بودن. اینا که فیلم ها نشون میدن اصلا اینا هنوز رسان نیست که بفهمه اینا چه آدم های ناجوری بودن. امیرالمومنین میگه که همه امت ها صبح بیدار میشن از ترس ظلم حاکمانشون که امروز چه برنامه برامون چیدن دیگه. من صبح از خواب بیدار میشم از ترس ظلم رعیتم. میگه عجب تعجب، بیا ببین که همه صبح بیدار میشن، همه امت ها صبح بیدار میشن از ترس ظلم حاکمانشون، من هر روز صبح از خواب بیدار میشم از ترس ظلم رعیتم. میفرماید که این هم یه مرتبه از اسلامه. ولا یقع هناکه الا ما احبه الله و اراده. اینجا واقع نمیشه تو این مرتبه الا آنچه که خدا خواسته، حکم آنچه تو فرمایی. این دیگه اینجوری میشه. ولا خبره، خیلی قشنگ عبارت ها، ولا خبره ان محبت العبد و ارادت ای فی نفسه، از محبت خودش و اراده خودش دیگه خبری نیست. یعنی دیگه نمیگه من چی دوست دارم، من چی رو میخوام، منی باقی نمیمونه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اینجا من دیگه رفت، لذا نه محبت هست نه اراده. محبت و اراده هست، اما اراده خداست، محبت خداست. پس لا یحب و لا خبره و یتلوه و هول مرتبت و سالسه من الایمان. این مرتبه سوم اسلام ایمان سومی پشت سر خودش داره. اون ایمان چیه؟ شیوع و حازت تسلیم العبودی فی جمیع الاعمال. این تسلیمی که تو مرحله قبلی بود در همه اعمال و رفتار شیوع پیدا میکنه، یعنی در چشم و گوش و زبان و دل و نیت و افکار و زندگی و همه چیز شایع میشه. انشاءالله ساعت بعد میگم اون وقت نمونش کیه. نمونش رسول خداست. من یه چند روز تو بهشت زندگی کردم، چرا شما خالی؟ سیره پیغمبر رو خوندم چند روز برای این جلسه، تو بهشت زندگی کردم. حالا فهمیدم امیرالمومنین چی میگه که از خدای تعالی تشکر میکنه بابت اینکه پیغمبرش رو فرستاده برای ما. فاذا تذکرت هذا الذی ذکرناه، اگه به این توضیحات ما توجه کنی که مراتب اسلام و ایمان رو گفتیم و تأمل کنی در دعوت جناب عیسی که گفت فاتقوا الله و اطیعون ان ربی و رب ان ربی و ربکم فاعبدوه و هذا صراط مستقیم، وجدت انه امر اولا به تقوی الله. اول میگه فاتقوا الله، تقوا داشته باشین، این یک. و اطاعت نفسه و اطیعونه، از من اطاعت کنید. جناب عیسی میگه فاتقوا الله و اطیعونه، اطیعونه یعنی اطیعونی، از من تبعیت اطاعت کنی. بعد به چه دلیل؟ شما میگی به چه دلیل من باید از شما اطاعت کنم؟ نه، از من یادگاری داشته باشید. هر جا توی قرآن ان نمیاد اینجوری وسط یه عبارت دلیل جمله قبلی است. ان نه کارش تعلیله، ان نه هایی که وسط میاد. یه موقع آیه با ان نه شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، این نه. اما یه موقع ان وسط میاد، چجوری؟ مثل این آیه فاتقوا الله و اطیعون ان، از خدا تقوا داشته باشید، اطاعت منو بکنید. ان این ان داره دلیل اونو میگه. چرا ما این کارو بکنیم؟ میگه ان رب ان ربی و ربکم. ان این یه کلمش توی این عبارت کتاب من افتاده، ان الله ربی و ربکم، به خاطر اینکه مربی شماست. خب بازیکن باید از مربی خودش تبعیت کنه دیگه. این که ننوشت، حالا این امتحان کن. نه این می نویس ان الله ربی و ربکم، می فرماید که تعلیلش رو آورد، یعنی ان الله ربکم معشر الامه و رب رسوله الذی ارسله الیکم. پر اونی که منو پرورش داده خداست، اونی هم که شما رو پرورش میده خداست، پس شما باید تتقوه و بالایمان این خدا رو داشته باشید. چطوری؟ مواظبت از این خدا کنید با ایمان به او. و انتوتی اونی تابع من باشید بالاتباع. چجوری؟ به تبعیت. خلاصه یجب علیکم ان تعبدو به تقوا و طاعت رسول، باید به تقوا و طاعت رسول. تقوا یعنی چی؟ یعنی ایمان، یعنی باور کنید، باور کنید این پیام و دستور العمل و از رسول تبعیت کنید. هاذا هو المستفاد من هذا الكلام، از این آیه این فهمیده میشه. لذا در ادامه آیه به جای تقوا و اطاعت گفت فعبدو. لذا بدلت تقوا و الاطاعت فی التعلیل به قوله فعبدو. انما فعل ذلك لیتزه ارتباط الامر بالله لظهور الارتباط فی العبودیه، تا معلوم بشه که چه ارتباطی وجود داره. فرمود فعبدو، ان الله ربی و ربکم فعبدو، اونی که مربی منه و مربی شماست الله. فعبدو، پس عبد این الله باشید. عبد یعنی کی؟ یعنی کسی که برای خودش برنامه ریزی نمی کنه. پس اتقوا الله و اطیعونه، برنامه ریزیتون رو دادن دست من. کی؟ مربی شما، پس تابع من باشید، برنامه رو به من دادن. ثم ذکر، بعد در ادامهش فرمود هازا صراط مستقیم. خیالتون هم راحت باشه. چرا؟ این صراط مستقیمه، یعنی این راهی نیستش که شما توی این راه گمراه بشید. ان هذه العباده صراط مستقیم فجعله سبیلا ینتهی به سالکه الالله. قایتش اللهه، قایت این سبیل اللهه. ثم لما احس منهم الکفر، وقتی احساس کفر کرد و لا حد اسباب الیأس من ایمان عامتهم، معلوم شد که عامه مردم نمیخوان ایمان بیارن، کی میتونه تابع عیسی باشه؟ قال من انصاری الالله، گفت من انصاری الالله، یاران من کیا هستن؟ من انصاری الالله. یکی دو تا جمله راجع به عیسی عرض کنم. خب اگر چرا اینو نتونستن تابع، اگه پیدا کنم انشالله، پیدا کردم الحمدلله. امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه 160 عبارت خیلی عجیب راجع به انبیا داره. میفرماید که و ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم علیه السلام، به عیسی توجه کن. فلقد کان یتوسد الحجر، بالش عیسی از سنگ بود. و یلبس الخشن، جنس لباسش لباس خشن بود. و یاکل الجشب، غذاش غذای ناگوار بود، غذای لطیف نمیخورد. و کان ادامه جو، خورش عیسی گرسنگی بود، مثل شیخ انصاری که خورشش تازه بود، گفت من نونو تازه میخورم، نونو تازه. دخترش اعتراض کرد، دخترشون میرفت مکتب نونو تره بهش میدادن ببره، نونو تره. قدیما نونو تره غذای فقرا بود دیگه، زبر مثلا هم داره نونو تره، گفتن یه سال بخور نونو تره، صد سال بخور نونو کره. یعنی یه مقدار کمی تحمل کن تا بعد همیشه راحت زندگی کنی. حالا میگه 70 سال بخور نونو تره، تا ابد بخور نونو کره. ادامه الجو و سراجه باللیل القمر، چراغش در شب ماه بود، یعنی خون زندگی نداشت. و ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، پناهگاهش در زمستان کجا بود؟ مشرق و مغرب زمین. یعنی خانه ای نداشت، از شرق به غرب میرم، هوا که سرد میشد کوچ میکرد به مناطق گرم. و فاکهتهو، میوه عیسی چی بود؟ و ریحانهو، و میوه و ریحان عیسی گیاه زمین بود. ما تنبت الارض للبهائم ولم تکن له زوجتون تفتنهو، همسری نداشت که گرفتارش کنه. ولا ولدون یحزنهو، بچه نداشت که غمگینش کنه. اگه بچه داشت میفهمیدی من عیسی چقدر کره داره. اونم تو زمان ما. اونم اگه بچهشو برسه غیر انتفاعی مینوشت. و ازدواج هم کرد، اون وقت بهش میگفتم چراغت قمره یعنی چی. ولی خب اون این کار نکرد راحت، نه بچه داشت نه همسر داشت. ولا مالون یلفتهو، مالی نداشت که اندوهگینش سرگرمش کنه. ولا طمعون یذلهو، طمع نداشت که ذلیلش کنه. این خیلی مهمه. و این دو جمله آخر، دابتهو رجلاهو، مرکب سواریش چی بود؟ دو تا پاهاش، رجلاهو. خادمش کی بود؟ خادمهو یداهو، دو تا دستش. خادمش دو تا دستش بود، مرکب سواریش دو تا پاهاش بود. حالا اینا میتونستن با این عیسی سر یه دونه سفره زندگی کنن؟ اونم این یهودی ها گردن کلوف که من و سلوا وقتی براشون می اومد از خوردنش خسته می شدن. چی؟ اونا خیلی معلوم نیستم آخرین شام ما چیز حساب کتاب داشت. بله، ما دینمون دین خودمونه، ما مأمور به تکلیف عیسی نیستیم. در بین انبیا فقط ایشون ازدواج نکرده، اون حال شخصی خودش بوده. به تأثیر ما رفت، به ما نگفتن این لکن فی عیسی اسوه‌تون حسنه، ما گفتن این لکن فی رسول الله اسوه‌تون حسنه. رسول الله ازدواج میکرد و کسانی که ازدواج نمیکردن منعشون میکرد. البته یه جمله هم گفته در آخر الزمان ازدواج نکردن آزاده. یه جمله هم گفتن اگه در آخر زمان انسان ما رو عقرب بذات بهتر است تا بچه به دنیا بیاره. این هم هست. حالا اگه الان آخر زمان باشه میگن جوری حالا سند نمیخواد، درایت تاییدش میکنه. سنه چی؟ بله، میفرماید که از اینا احساس کفر کرد و لا اد اسباب ولی اسمن ایمان عامتهم، آشکار شد. لاه یعنی آشکار شد، یه سلسله نشانه هایی پیدا شد که معلوم شد اینا قرار نیست ایمان بیارن. لذا گفت من انصاری الالله، من سالک الالله هم، یه عده رو میخوام که با من این مسیر رو طی کنم. من انصاری الالله، پس طلب انسانن لسلوک از صراط المستقیم الذی کانت یندب الیه و هو العبودیه. این صراط عبودیته، یعنی تقوا و اطاعت. فعجابه الحواریون به عین ما طلبه، لذا حواریون عین سوالش بهش پاسخ دادن، یعنی آنچرا که او طلب کرده بود به آنچه که طلب کرده بود پاسخ مثبت دادن. گفتن نحنو انصار الله، من انصاری الالله، گفتن نحنو انصار الله. در تفسیرش هم گفتن آمنا بالله وشهد به انا مسلمون، ما تسلیم توییم، هر جایی که ما رو ببری ما با تو میم. و مرادشون از اسلام اطاعت و تبعیت بود، لذا پروردگارشون رو با تذلل و التجا مخاطب قرار دادن و گفتن ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول، خدای ما ایمان آوردیم به آنچه که تو نازل کردی و تابع رسول شدیم. بعد به جای اسلام اتباع آوردن، نگفتن ربنا آمنا و اسلمنا، گفتن آمنا و تبعنا رسول. اسلام اینه دیگه، تبعیت از رسول. فبدل الاسلام من الاتباع و وصفه فی الایمان به تغییر ایمانشون، هم توسعه دادن، نگفتن ما ایمان آوردیم، گفتن ایمان آوردیم به آن چه نازل کردی، یعنی هر چه تو نازل کردی ما به اون ایمان آوردیم. فعفاد ذالکه انهم آمنوا به جمیع ما انزل الله ممن علمه عیسی ابن مریم، به هر آن چه به عیسی ابن مریم از تورات و انجیل نازل شده بود ایمان آوردن و تابع رسول شدن. و هاذا کما، این همونطور که میبینید اولین درجه ایمان دیگه نیست، لیسا اول درجات من الایمان، بل من اعلی درجاته و اسما، از عالی ترین و اسما یعنی بلندترین درجات ایمانه. و این نمستشهد و ایسا فی اسلام هم و اتباه هم ولم یقول آمنا بالله و انا مسلمون، شهادت هم گرفتن، گفتن فشهد ربنا آمنا به ما انزل و اتبعنا رسول فکتب نام از شاهدین. یه نکته ادبی زیبا اونجا گفته، من ازش میگذرم چون توضیح میخواد. فقط سأل ربهم ان یکتبهم من الشاهدین و فر رعو ذالکه علی ایمانهم و اسلامهم جمیعا لان تبلیغ الرسول رسالته و انما یتحقق به بیان ما انزل الله علیه قولا و فعلا. خب بعد نه، به هیچی ایمان نیاوردن، بهشون نگفت که ایمان بیارید مثل من باشید، گفتن تابع من باشید، تابع من باشید در دستورات الهی، اینا قبول نکرد. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. الماکرون هم بنو اسرائیل. خب بعد از اینکه این حادثه اتفاق افتاد توطئه شروع شد، بنی اسرائیل شروع کردن طبق معمول به توطئه. از قال الله یا عیسی انی متوفی کرد. اینجا یه بحث لغوی خیلی جالب بیان فرموده راجب لغت توفی. خود توفی که مصدر باب تفعله، ماده وفا توفی، اگه تو باب تفعیل بره میشه وفا یوفی توفیه، تو باب تفعیل میشه توفا یتوفا. از قال الله یا عیسی انی متوفی کرد، متوفی باب تفعله. علامه میفرماید که التوفی اخذ الشیء اخذا تاما، گرفتن کامل شیء رو میگن توفی، گرفتن کامل یه شیء. اگه شما حقی به گردن من داشته باشین و این حق رو به طور کامل از بنده بگیرین اسمش میشه توفی. حالا میفرماید یا عیسی انی متوفی که، ای عیسی ما به طور کامل میگیریم کیو؟ که تو رو. از کجا؟ لغت توفی کجا استفاده میشه در قرآن کریم؟ میفرماید که توفی یستعمل فی الموت، در هنگام مرگ میگن توفی. چرا؟ لان الله یأخذ عند الموت نفس الانسان من بدنه. ببین در توفی دو تا چیز باید وجود داشته باشه، یکی بنده و دیگری حق شما که پیش منه. شما از من حقتون رو به طور کامل میگیرین، خب در هنگام مرگ چی از چی به طور کامل گرفته میشه؟ اون دوتا چیز چیه؟ میگه من که رو توفی میگم، که یعنی تو را. خب تو از چی توفی میشی؟ از بدن. پس در اونجایی که میخواد دلالت کنه برای اینکه خدای تعالی به طور کامل نفس رو از بدن جدا میکنه، لغت توفی به کار میره. لذا در هنگام مرگ چون نفس انسان از بدنش به طور کامل جدا میشه، خدای تعالی توفی به کار میبره. قال الله تعالی توفت و رسولنا، رسول ما توفی میکنن، پس در هنگام مرگ چیزی از چیزی گرفته میشه. این خودش دلالت میکنه بر این که انسان این بدن نیست. شما وقتی که دندونتونو میکشین درد داره دیگه، اگه بیهس نکنه میشه دادم دندونشو بکشه، خیلی درد داره. من یه بار کشیدم میدونم چقدر درد داره بدون بیهسی، خیلی وحشتناکه این دردش بدون بیهسی. چرا؟ چون در هنگام کشیدن دندان داره جسم از توی روح بیرون کشیده میشه. اینجا جسم از تو روح داریم بیرون میکشین دیگه، این مو که روح نداره، لذا اینو قیچی وقتی میکنید درد نداره چون مو روح نداره. ولی اگه از اون بیخ بگیریم بکنی درد داره، چون اون ریشهش اون درون روح داره. پس شما وقتی دندونو از بدن جدا میکنی، چون جسم داره از توی روح بیرون کشیده میشه درد داره. در هنگام مرگ روحو از جسم بیرون میکشن. در هنگام مرگ روح از درون تک تک سلول های جسم جدا میشه. منتها دو جور جدا شدن داریم. یه جدا شدنی هست که روح با تمام پنجه‌های خودش چنگ نقطه تو تک تک سلول ها. وقتی میخوان اینو بکشن جدا بکنن ببین چه دردی داره. اینقدر این درد وحشتناکه که با الفاظ و عبارات ما قابل توصیف نیست. وقتی خواستم برای ما اینو توصیف کنن به زبان ما گفتم مثل این میمونه که تمام کائنات بشه سنگ آسیا، اون میله سنگ آسیا رو بذارن تو چش آدم، تمام کرات بچرخن، این سنگ میله که برایند همه اون نیروها رو داره منتقل میکنه توی چشم انسان باشه. گفتن سکرات موت از این سخت داره. تو بعضی از تعابیر هست که اگر انسان رو با قیچی پاره پاره بکنن سکرات موت از اون سخت داره. حالا این چه سختیه؟ ما نمیتوانیم درجهش رو درک کنیم یا احساس کنیم، ولی تو اون محاسبات خودمون این را میفهمیم که مثل کشیدن یه دندان که چقدر درد داره. حالا شما فرض کن دندان رو ضرب کن در تمام سلول‌های وجودی انسان. تازه سلول‌های وجودی که میگیم فقط جسم و روح نیست. اگر آدم ازش فرزندش رو بگیرن، فرزند آدم از دنیا بره، آدم چقدر رنج میکشه. این که دیگه جسمی نیست، یه چیزی از آدم کندن دیگه. در هنگام مرگ انسان میخواد از تمام علایقش جدا بشه. نه، به شرطی که تا کی باشه؟ برای مؤمن مثل بود. خب چرا؟ چون مؤمن قبل از این خودش کنده. بله درسته. خب برای اون کسی که قبلا براش انقطاع حاصل شده، من که برای انقطاع حاصل نشده برای من اینطوریه، اما اون که میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اون براش فرق نمیکنه. اون وقتی که تمام سختی های عالم در مقابلش قرار میگیره صدا میزنه میگه یبن الکرام، ای فرزندان کرامت، مل موت الا قنطرتون یعبر بکن من البعصاء و الذراء الى راحت دائمه. مرگ چیزی نیست که، مرگ شما رو از سختی ها به سمت راحتی دائم میبره. اونی که قطع کرده خودشو از این علاقه براش مشکلی نیست که. در شب عاشورا اصحاب امام حسین شوخی میکردن. زهیر، امام حسین به زهیر پیغام میده. زهیر برای اینکه با امام حسین روبرو نشه در حرکتش دائما هر جا که امام حسین منزل میکنه، این یا یه منزل قبل یا یه منزل بعد از امام حسین چادر میندازه. در یکی از منازل چاره ای ندارن الا که به هم میخورن، چون منزل بعدی فاصله داشته، اگه میخواست بره به منزل بعدی دیگه نمیرسیده، مثلا شب نمیرسیده. بالاخره این چادر رو میندازه اون طرف، اونا میندازن این طرف. زهیر و اصحابش در حال خوردن غذا بودن، دستشون تو کاسه بوده که یک بار پیک امام حسین میاد پرده رو کنار میزنه، میگه که زهیر ابا عبدالله تو رو صدا زده. توی تعابیر هست که دستاشون تو غذا همینطوری موند، به قول ما خوش شدن چشمشون به این شخصی که اومده، دستشون تو کاسه غذا. عرب میگه که ان تیر علی رؤوسهم، به این حالت میگه انگار پرنده رو سرشون بود، چون پرنده رو سرت باشه تکون بخوری پرواز میکنه دیگه. که ان تیر علی رؤوسهم، میگه همینطوری خوشکشون زده بود که چیکار بکنن. یه زن عارفه‌ای داشته زهیر، از پشت پرده جوانمردیش گل میکنه، فریاد میزنه سر زهیر، میگه زهیر پسر فاطمه تو رو صدا میزنه، تو تعلل میکنی؟ بالاخره این بلند میشه با اکراه میره تاریخ نقل نشده که چه داستانی بین اینا امام حسین اتفاق میفته، ولی میگن وقتی که از خیمه امام حسین بیرون اومد، اصحابش گفتن زهیر از دنیا رفت، فهمیدن که دیگه این زهیر دیگه اون زهیر نیست. تا وارد خیمه ها شد گفت، وصیت کرد، گفت فرزندانم اینجوری، اموالم اینطوری، ملحق شد به امام حسین در کربلا، امام حسین میذارتش در یکی از جناح‌های سپاه. اونجایی هم که تنها میشه در دشت کربلا، وقتی که صدا میزنه اصحابش، سومین نفری که صدا میزنه زهیر. آبست در کربلا لخت میشه، زرهشو میکنه، حمله میکنه به دشمن. اینا اینجوری بودن، ولی خب اینا چند نفر اینطوری هم میفرماید که توفی قالو اعزا زللنا فل ارز اعنا لفی خلق جدید. ما رو که میذارن تو این قبر خاک میشیم، کدوم خلقت؟ قرآن میگه توفیه، تو این نیستی که، خدا به طور کامل تو رو از این بدن اخذ میکنه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و قال تعالی الله یتوفى الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. تأمل در دعای اخیر نشون میده که توفی به معنی موت نیست توی قرآن، توفی به معنی مرگ نیست، بلکه اگر یه جایی بخوان به این معنا اشاره کنن که در هنگام مرگ جسم و جان به طور کامل از هم جدا میشوند، از کلمه توفی استفاده میکنن، ولی اگه نخوان به این معنا اشاره کنن، در قرآن از همون لفظ موت استفاده میشه. لذا میفرماید که در جای خودش انما استعمل توفی، توفی کجا استعمال شده؟ به ما فیهین الموت من الاصل دلالت علا ان نفس الانسان لا یبتل ولا یفنا بالموت. هر جا قرآن کریم میخواد بگه انسان با مرگ فانی و باطل نمیشه، میگه توفی. که یظن الجاهل انه فناء و بطن. اون جاهل چی میگفت؟ میگفت قالوا اعزا زللنا فی الارض، ما تو زمین گم میشیم. برو قبرستان رو نگاه کن، سنگو بردار، قبر 400 ساله پیشو ببین، کسی در کار نیست. پس ما در زمین گم میشیم. آیا وقتی که ما در زمین گم شدیم، اعنا لفی خلق جدید، دوباره ما خلق میشیم؟ قرآن کریم میگه بله، خلق که میشی، چون اونی که تو زمینه تو خیال میکنی اون هستی، تو اون نیستی. جاهل خیال میکنه انه فنا اون و بطلان اون، بل الله تعالی یحفظها، خدا حفظ میکنه اون حقیقت رو، حتی یبعث حال رجوع الی. ولی در سایر موارد که به این عنایت نمیخواد راجع به مرگ حرف بزنه، میگه موت. مثلا اونجایی که میخواد بگه آقا این پیغمبرم یکی پیامبری مثل سایر پیامبرانه، ما محمدون الا رسولون قد خلت من قبله رسول صلی الله علیه و آله و سلم، افا این مات او قتل، اگه این پیامبر بمیره یا کشته بشه، شما دوباره برمیگردید به عقابتون. اینجا نمیخواد دیگه راجع به حقیقت توفی و اینکه انسان فانی، اینجا میخواد راجع به مرگ بگه آقا بایا شما با مرگ پیامبر دوباره کافر میشی. و قول او تعالی لا یغزا علیها فیموتو، یا امثال این آیات، آیات فراوانی هستش که از کلمه موت استفاده شده، مثل همین داستان جناب عیسی و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یا ان من اهل الكتاب الا لیؤمنون بهی قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. لذا اگر چنین معنای اراده نشه، توفی به کار نمیره. در مرحله بعدم آیه این شبهه رو که اینا گفتن ما عیسی رو کشتیم و نقد میکنه، میفرماید و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه، نه کشتنش نه به صلیبش کشیدن، لکن شبه لهم، امر برشون مشتبه شده. ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم الا اتباع الظن ما قتلوه يقينا، يقينا نکشتن عیسی رو، بل رفعه الله الیه و کان الله عظیما حکیما و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنون به قبل يوم القيامه يكون عليهم شهيدا. این مال سوره نساء. يؤيد ذلك فان اليهود كانت تدعی انهم قتل المسیح عیسی ابن مریم، یهودی ها ادعا میکردن که مسیح رو به قتل رسوندن و به صلیب کشیدن. غیر انهم کانو یزعمون ان الله سبحانه رفعه بعد قتله من قبله الی السما، در اناجیل است که بعد از اینکه عیسی رو کشتن حق تعالی از قبر به آسمان برد عیسی را. اما آیات تکذیب میکنن به صراحه. آیات چی گفتن؟ که ما قتلوه یقینا، یقینا عیسی را نکشتن. والذی یؤتی ظاهر قوله ان من اهل الكتاب. آیه پس چی رو نشون میده؟ اینکه انه حی عند الله، اینکه عیسی زنده است. ولن یموت و نمرده حتی یؤمن به اهل الكتاب، تا روزی که اهل کتاب بهش ایمان بیارن. حتی مکان کشته شدن ایشون در روایات بهش اشاره شده که در کجا به شهادت خواهد رسید. الان تو عبارت بعدی میاد که علا هازا، پس توفیه عیسی چیه؟ همین مطلب بعدیه. و علا هازا فیکون و توفیه، چون آیه گفت خدا توفی کرد عیسی رو. توفی یعنی چی؟ توفی یعنی چی؟ معنی توفی چی بود؟ گرفتن چیزی از چیزی. میفرماید توفیه اخذه من بین الیهود، بردن عیسی از بین یهود. اینجا توفی به این معناست، نه گرفتن جانش از جسمش. لکن الآیه مع ذلک غیر صریحه فیه، البته آیه صراحت در این مطلب نداره. و این نما هو از ظهور و سیجی و تمام الکلام فی صورت نسا، در سوره نسا میاد ادامه بحث. رافع اوکی یعنی چی؟ و متحر اوکی من الذین کفروا. رفع خلاف وضعه، رفع به خلاف وضع. الان من اینو قرار میدم میشه قرار دادن، این میشه وضع. حالا برش میدارم میشه رفع. تو رو برداشت، رافع اوکی، نه این که برده به آسمان. فرماید الرفع و خلاف الوضع. رفع یعنی قرار دادن، وضع یعنی قرار دادن، رفع یعنی برداشتن. و طهارت و خلاف القذاره، طهارت هم خلاف قذاره است. قذاره یعنی ناپاکی، طهارت یعنی پاکی. و حیث و قید الرفع به قوله الیه، گفت رافع و که الیه. این چی نشون میده این الیه؟ افاد از ذالک ان المراد به رفع الرفع المعنوی دون الرفع السوری. منظور از رفع، رفع معنویه نه رفع سوری، نه اینکه جسمشو برد بالا، رفعت معنویه. از لا مکان له تعالی من سنخ الامکنت الجسمانیه، خدا که مکان نداره که عیسی رو بالا ببره به مکان خودش. معنیه الیه این بود که این رفع به سوی حق تعالی بوده، پس رفع معنوی بوده، چون خدا که مکان نداره. یه موقع میگم این اینو من برداشتم به سوی خودم آوردم، من مکانم، این میشه اینم مکان پیدا میکنم. حالا ببینیم چی میفرماید. ول قرب و ول بود منها فاو من قبیل قولهی. این مثل این آیه ثم الیه مرجعه کن، بازگشت شما به سوی من است، این مکان نیست. و خاصتا لوکان المراد به توفی خوال قبض لظهور ان المراد هی نیزن هو رفع درجه و قرب من الله، یعنی رفع درجه و قرب الالله. نظیر این که در حق مقتولین میگه احیاء عند ربهم، یا در مورد ادریس هم این داستانو داریم که رفعناه مکانا، نمیدونم الیاس، الیاس این یه کتاب من چون اعراب نداره اینو نمیدونم، الیا باید باشه، الیا. حالا تطهیر یعنی چی؟ که فرمود متحر و کمن الذین کفروا، علیا علیا و تطهیر من الکافرین حیث و اتبع به رفع الالله، چون تطهیر پشت سر رفع الالله اومد. افاد معنی تطهیر المعنوی، بازم معنیش تطهیر معنویه به قرینه اون مطلب قبلی، نه تطهیر ظاهری جسمانی. فهو ابعاده من الکفار، دور کردنش از کفار. الان عیسی آلوده شده به همنشینی با اینا، خدا پاکش میکنه به این که از دل اینها بیرون میکشه او رو. فهو ابعاده من الکفار و صونه عن مخالطتهم، از مخالطت با اینا محفوظش میکنه و حضور در مجتمع قذر به کفر و جهد اینها. و جائل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. حالا این آیه که بحث بعدی دیگه نمیرسیم تمامش کنیم، این است که میفرماید تابعان تو رو هم فوق کفار قرار میده تا قیامت. حالا این تا قیامت یعنی چی؟ تا تابعان تو یعنی چی؟ مقصود از این کفار کیان؟ اینا دیگه بحث بعدیه، شاید این جلسه بعد عرض کنم. اللهم صل علی محمد.